هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه شنبه در کنار شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها که تا دقایقی دیگه همه رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت و شما شنونده دسترنج همکاران من در تحریریه رادیو فردا خواهید بود که 24 ساعت گذشته تا این لحظه که الان در کنار شما هستیم رو نگاه کردن به مهمترین و جذابترین موضوعات روز که از اون میون با هم خواهیم شنید شنیدنی ها رو. و البته خاطر نشون بکنم که اگر که تا پایان مجله شامگاهی با ما همراه بمونید، برنامه دیدگاه ها رو هم میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید و شنونده بحث داغ دیدگاه ها هم باشید. اما اون چه که آغاز کننده مجله شامگاهی و مجله های خبری رادیو فرداست خبره و همیشه گفتنده ایست ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و در این لحظه همکنون صاحب خبر ما نوشین سید حسینیه که تا لحظاتی دیگه شما رو میهمان خبرها میکنه. نوشین،
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام سفری 4 روزه وارد ژاپن شد. هدف از این سفر تقویت روابط دو کشور اعلام شده است. دونالد ترامپ صبح روز شنبه پس از ورودش در جمع رؤسای تعدادی از شرکت‌های مهم ژاپنی نظیر تویوتا، نیسان و هوندا سخنرانی کرد. او در این سخنرانی خواستار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به قرارداد تجاری تازه با ژاپن ابراز امیدواری کرد که این قرارداد عدم توازن میان دو کشور و موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهای آمریکایی به ژاپن را از میان بردارد و روابط دو کشور را منصفانه تر کند.
We want US companies, we want Japanese companies, we want firms from all around the world to build and hire and grow in the United States.
دونالد ترامپ که از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود به دنبال افزایش سهم آمریکا در مبادلات تجاری با دیگر کشورها بوده، به تازگی بر سر تعرفه کالاها با چین دچار تنش شده است. آقای ترامپ فردا یکشنبه قرار است با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کند. مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران 2 سلاح جدید و به گفته او کاملا سری دارد که با آنها میتواند ناوهای آمریکا را به قعر دریا بفرستد. او روز شنبه به خبرگزاری میزان گفت اگر ناوهای جنگی آمریکایی در منطقه به گفته او کوچکترین حماقتی کنند، ایران آنها را به قعر دریا خواهد فرستاد. آقای قربانی در مورد سلاح‌های جدید و سری ایران توضیحی نداد. در همین حال غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه در مجلس گفت افرادی که او دشمن نامید نباید در خلیج فارس دچار اشتباه محاسباتی شوند که برایشان پرهزینه خواهد بود. در هفته‌های اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران و ارسال ناو جنگی ابراهام لینکن و بمب افکن‌های B-52 به منطقه، تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. بیش از 1000 تن از اساتید، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای خطاب به رئیس رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار از سرگیری برنامه ورزشی 90 با اجرای عادل فردوسی پور شدند. آقای فردوسی پور که حدود 20 سال اجرای این برنامه را بر عهده داشت، فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف و استاد مدعو در این دانشگاه است. در این نامه دانشگاهیان صنعتی شریف بر وجدان کاری، حسن رفتار و صداقت در گفتار عادل فردوسی پور تاکید کردند. امضا کنندگان نامه همچنین حذف برنامه 90 را به ویژه برای جوانان دلسرد کننده دانستند. برنامه 90 به تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور از مرداد سال 78 از شبکه 3 تلویزیون پخش می شد، اما در اسفند ماه سال گذشته و به دنبال اختلافات مدیر این شبکه با عادل فردوسی پور پخش این برنامه متوقف شد. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رادیو و تلویزیون به خاطر آنچه پخش سخنان توهین‌آمیز به اهل سنت و تفرقه افکنی میان مذاهب نامید تذکر داد. آقای لاریجانی از رادیو و تلویزیون خواست تا از طرح مسائل اختلاف آمیز بین مذاهب پرهیز کند. بر اساس گزارش‌ها در جریان پخش زنده یک مراسم مذهبی از شبکه 5 تلویزیون، یک مداح به خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر مسلمانان توهین کرد که واکنش‌های انتقادی بسیاری را به همراه داشته است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که اینجا حضور داشتی و ما رو مهمون خبرها کردی تا این لحظه و این ساعت که 5 دقیقه از 7 شب رو پشت سر گذاشتیم و به سرعت میریم که ببینیم در مجله شامگاهی رادیو فردا در این شنبه روز به بلحری دبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو انتخاب کرده و گزینش کرده و شما خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت در میانه و کشاکش تنش بین آمریکا و ایران، موانع گفتگو با آمریکا و هراس ایران از مذاکره چیست؟ ابراز نگرانی روسیه همصدا با ایران از افزایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه. نسرین ستوده وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر و دریافت جایزه بلژیکی. سری خواهیم زد به انتخابات پارلمان اروپا، پیشینه و چالش‌های پیش رو. و البته در این مجله شامگاهی خواهید شنید ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه برای چه؟ غذایی که گفته می شود در زمره کالاهای لوکس هم قرار ندارد. همراه شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می کنم که با ما باقی بمونید تا شنیدنی ها رو با هم بشنویم. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از خروج آمریکا از برجام و سیاست فشار حد اکثری دولت دونالد ترامپ به عنوان برخی از موانع گفتگو با واشنگتن اسم برده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته که تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی بیشتر در خاورمیانه خطری بزرگ برای صلح بین المللیه، اون هم در شرایطی که واشنگتن سیاست‌های تهران رو تهدیدی علیه ثبات خاورمیانه میدونه. در این حال برخی کشورها خواستار ایفای نقش میانجی برای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا هستند، اما آیا تنها موانع گفتگو میان ایران و آمریکا در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران نهفته و یا ایران هم از انجام مذاکرات هراس داره؟ ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حضور دو کارشناس، عباس قره آقاجی استاد روابط بین الملل در ترکیه و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، با هم بشنویم.
این مربوط به این سیاست خارجه ایرانه و چسان تصمیم گیران سیاست خارجه ایران بالاخره در هر مکده تصمیم بگیرن، مثل مسئله برجام میتونن مذاکره بکنن، مذاکره نکنن. این بالاخره شرایطی هست که ببینن چجوریه. ولی در خب مسئله اینه که الان در یک مکده قرار داریم که کشور بزرگ دنیا آمریکا برجام امضا کرده، بعدن یک رئیس جمهور اومده و زیر امضاشو زده. یعنی ایران از لحاظ میشه گفت که دولت ایران هم میشه گفت که آمریکا دولت قابل اعتماد نیست، زیرا یک رئیس جمهور میتونه بیاد امضای رئیس جمهور قبلی رو پاره بکنه و بگه که من به این پایبند نیستم. تمام کشورهای جهان اومدن، یک کشور بزرگ جهان اومدن، یک قطعنامه امضا کردن، یک مذاکراتی انجام شده، ولی یک نفری میاد میگه که من نه اینو نمیخوام و پاره میکنه. این از نقطه نظر دولت جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش بالاخره همیشه متن نظر استش، همیشه میتونه آمریکا زیر گولش بزنه.
آقای تقی‌زاده، صحبت آقای قره‌آقاجی رو شنیدید که آمریکا رو به گفته ایشون نمیشه به امضاش اعتماد کرد، صحبتی که البته مقام‌های جمهوری اسلامی هم میکنن، از جمله آقای تخت روانچی هم گفته که رویکرد ایالات متحده نسبت به ایران به گفته ایشون فاقد انسجام بوده و روشن نیست. شما در این باره چگونه فکر میکنید؟
اتهامات آقای قره‌آقاجی و اتهامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا رو خود آمریکایی ها باید جواب بدن، ولی یک وضعیت الان در ارتباط با ایران شکل گرفته که ما باید یک در تعریف این وضعیت و بعد نتایج این وضعیت با هم یک گفتگوی سازنده داشته باشیم تا شنوندگان رادیو بتونن چیزهایی رو بشنون که شاید تا به حال کمتر شنیدن، یا اینکه میخوان بدونن واقعا چی میگذره. واقعیت قضیه این است که در نتیجه اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی و به خصوص تشدید این خواسته ها در اجرای یک سیاست مشخص اعلام شده که هدفدار هم هست، جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتیش محروم شده، حالا به این قضیه واکنش نشون میده. واقعیت این است که در خلیج فارس کشتی‌های هدف قرار گرفتن. واقعیت این است که عربستان شاهد عملیات تروریستی بوده. حالا عده‌ای انگشت‌ها رو به عنوان اتهام به سمت جمهوری اسلامی میگیرن و این بخشی از تشدید جنگ روانی است در کنار آمادگی‌های نظامی که در هر دو سمت دیده میشه. اینها نشانه‌های خوبی نیست، نشانه کاهش وضعیت بحرانی امروز ایران نیست. در آمریکا به نوعی ما همصدایی رو از دولت میشنویم، در ایران این همصدایی هم وجود نداره. در حالی که دولت خواهان کاهش التهاب امروز هست، سپاهی ها از سلاح‌های سری یاد میکنن که میتونه کشتی یا ناو آمریکایی رو به قعر دریا ببره. همه کسانی که با مسائل ابتدایی نظامی آشنایی دارن میدونن که غرق کردن یک ناو هواپیمابر کار ساده‌ای نیست و اگر قرار است سلاح‌های سری واقعا جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشه، با توجه به ظرفیت‌های موشکی، این میتونه اگر سلاح کشتار جمعی باشه، ضمن لطمه زدن به دشمن در خاک ایران، در سواحل ایران هم تخریب عمده‌ای انجام بده، کشتاری صورت بده و غیره. و اگر اینها واقعا نیست، خب این نوعی بلوف سیاسی است. آمریکایی‌ها میخوان که این تنش رو با فشار نظامی به عنوان پشتوانه فشار سیاسی و اقتصادی بالا ببرن. همین که آقای ترامپ روز گذشته اعلام میکنه 1500 نیروی تازه رو به منطقه میفرسته، در تقابل با ادعایی است که مقامات نظامی وابسته به سپاه میکنن که میگن واقعا واقعیت جنگ حقیقتی روی صحنه نیست و تنش‌ها رو بکاهشه.
بعد اجازه از آقای قراقاجی بپرسم، خیلی کوتاه با پاسخ بدین چون جای دو سوال بیشتر نداریم. اینکه آقای تغیزاده اشاره کردند که ما یک صدای واحد رو از جمهوری اسلامی ایران نمیتونیم بشنویم و مواضع متفاوتی دارن و به نوعی به گفته ایشون از فحوای کلامشون یک سردرگمی رو میبینیم، شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
البته ممکنه درست باشه. چطور کلام میگن چه وزارت خارجه آمریکا زیاد طرفدار جنگ نیست، البته پومپئو خارج، ولی دیگران هستن. این در تمام کشورها میشه، این نمیشه گفت که همش هم یک فکر داشته باشن. ولی من به آقای تگیزاده میگم که میگه که این همه کشتی‌ها فلان اومدن، مثل اینکه ما از سواحل فلوریدا صحبت میکنیم که کشتی‌های زنجیر ایران رفتن در سواحل آمریکا، میخوان اونجا عملیات توریستی انجام بدن. چی کار داره چشتی‌های زنجی آمریکا؟ این همه زنجی، ناو زنجی، تمام تکنولوژی آورده اونجا خلیج فارس چیکار کنه؟ قبلا اومد عراق رو خراب کرد، قبلا اومد سوریه رو خراب کرد، الان میخواد ایران رو خراب بکنه. همه میگن آخ شما چی کار داری؟ شما به تو چه آقا؟ امنیت تنجه هرمز مال ایران و کشور منطقه خلیج فارسه. شما از اونجا بلند شدی اومدی دم بغل ایران، هر نوع اسلحه آوردی، هر نوع سلاح آوردی، کیمیایی آوردی، نمیدونم همه چی آوردی، حتی میگی چه هستی آوردی و الان به ایران اعتراض میگیری چه تو میخوای این کارو بکنی؟
بله.
در مورد چشتی هم گفتم چون مطمئنم
بالاخره
اونجا یه چیزی هست.
سپاسگزارم آقای تغیزاده. اگر شما صحبتی دارید در خصوص این مسئله که آقای قراقاجی مطرح کردن، خیلی کوتاه برای ما بگید.
کشورهای بزرگ در مناطق مختلف دنیا منافعی دارن و شرکایی دارن، به اونها میگن شرکای استراتژیکی، همونطور که جمهوری اسلامی به عنوان خط مقدم جبهه در مقابل اسرائیل از کشور سوریه یاد میکنه، یا گروهای نیابتی که به عنوان رزمندگان خط مقدم یاد میکنن. شما نمیتونید با یک دست بگید که آمریکایی ها منافعی خارج از مرزهای خودشون نداشته باشن، ولی جمهوری اسلامی حق داشته باشه در یک کشور همسایه و غیر همسایه مثل سوریه و لبنان یا یمن هم بجنگه. وضعیت امروز وضعیت دفاع از منافع ملی کشورهاست. و واقعیت دیگه این است که در همین خلیج فارس که مورد اشاره میهمان شما بود، جمهوری اسلامی خطر ایجاد کرده و این خطر متوجه عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگره و اونها هم حق دارن در مقابل یک کشوری که علیه اونها تهدید امنیتی به حساب میاد، از کشورهای قدرتمندتر همپیمانشون استفاده بکنن برای دفاع.
میزگردی بود با حضور عباس قره‌آقاجی، استاد روابط بین‌الملل در ترکیه، و رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، که نگاهی داشتیم به بار گرفتن تنش میان تهران و واشنگتن. اشاره‌ای شد به صحبت‌های محمد جواد ظریف که گفته تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی بیشتر در خاورمیانه رو خطری بزرگ برای صلح بین‌المللی میدونه. روسیه هم افزایش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه رو بسیار نگران کننده عنوان کرده. آنا رسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کییف، جزئیات بیشتری رو ارائه میده.
روسیه به آمریکا هشدار داد سیاست فشار حداکثری بر ایران می‌تواند برای خاورمیانه و کل امنیت جهانی مشکل آفرین باشد. دولت آمریکا که در پی خروج از برجام تحریم ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری برای جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست های منطقه‌ای تهران روی آورده، حدود دو هفته پیش اعلام کرد شواهدی در اختیار دارد که ایران یعنی روحهای نیابتیش قصد حمله به منافع آمریکا را دارند و به همین دلیل توان نظامی خود را در منطقه افزایش می‌دهد. اما ماریه زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت: به نظر می رسد که واشنگتن از طریق تحریم، فشار نظامی و تبلیغات شدید ضد ایرانی عمدن تهران را برای مقابله به مثل تحریک می کنند و حتی به دنبال بهانه برای درگیری مستقیم هستند. این سیاست بسیار خطرناک است و نه تنها باعث فروپاشی برجام که ایران تکنون کاملا به آن پایبند بوده می شود، بلکه کل منطقه خاورمیانه را به آشوب خواهد کشاند. مطمئنیم این تحولات فاجعه به دنبال خواهد داشت. گروهی از قانونگذران روس نیز آمریکا را متهم کردند که با افزایش حضور نظامی در خاورمیانه منافع مبهم ژئوپلیتیک را دنبال می‌کند که از جمله به تشدید نارامی‌ها و قوت گرفتن گروه‌های جهادی در منطقه منجر خواهد شد. ولادیمیر جاباروف، معاون رئیس کمیته امور بین الملل صنایع روسیه، احتمال داد کشورش این مسئله را به شورای امنیت ببرد. این اظهارات در پیان بیان شد که آمریکا از اعزام 1500 نیروی تازه به خاورمیانه خبر داد. سپاه پاسداران را مسئول حمله به 4 نفتکش در سواحل فوجیره و پرتاب موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد دانست و با اعلام وضعیت اضطراری پیرامون ایران، فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته به عربستان، امارات و اردن را عملیاتی کرده. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند آمریکا باید از توان بالای نظامی ایران بترسد. و شنبه یک مقام سپاه پاسداران تهدید کرد ایران با 2 سلاح جدید و به کلی سری میتواند نفهای آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار دهد. این تحولات ادامه تشدید تنش بین آمریکا و ایران است که در روزهای اخیر تا حد افزایش یافته که گمانه‌زنی ها درباره وقوع جنگ مطرح شده، اگرچه مقامات دو کشور تاکید میکنند به دنبال جنگ نیستند. نیکولای پلاتوشکین، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت پیرامون ایران را بسیار نگران کننده می داند.
ایران مسئله است که دونالد ترامپ در قبال آن سخت ترین موضع را اتخاذ کرده. هنری کیسینجر می گفت اگر یک دولت بلند بلند تأکید می کند کاری انجام نخواهد داد، این بدان معناست که این دولت در حقیقت نسبت به چنین اقدامی تهدید کرده. در شرایط کنونی باید از تأکید آمریکا بر عدم تمایل به جنگ با ایران استنباط کنیم که آنها برای جنگ آمادگی دارند. به رغم برخی امتیازهایی که از درگیری احتمالی آمریکا با ایران نصیب روسیه خواهد شد، همچون کاهش نفوذ تهران در سوریه و یا افزایش بهای نفت، تهدیدهای بسیار جدی امنیتی برای منطقه به وجود می‌آید که کرملین به شدت نگران آن است. متاسفانه روسیه به رغم مخالفت با سیاست آمریکا نمیتواند مانع آن شود.
روسیه همواره از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری بر ایران انتقاد کرده و از ایران خواسته به اجرای تعهدات برجامیش ادامه دهد. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی گفت هرچند کشورش آماده ایفای نقش مثبت است، اما نمیتواند همه چیز را نجات دهد. شنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز ضمن تاکید دوباره بر ضرورت تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام، مسئولیت حفظ این توافق و جلوگیری از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران را بر عهده اروپا نهاد. کشورهای اروپایی طرف برجام همواره بر ضرورت حفظ این توافق تاکید کردند. اما ریابکوف به خبرنگاران گفت اروپایی ها تکنون نتوانستند مزایای باقی مانده در برجام را برای ایران تضمین کنند و در قبال تنش‌های اخیر نیز خود را کنار کشیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب شنیدید گزارش ها رو. اجازه بدید که در اینجا یک توقفی داشته باشیم، ببینیم که شما درباره تنش بین تهران و واشنگتن، تنش های لفظی که این روزها خیلی بالا گرفته و همه دربارش صحبت میکنند و از هر دری سخنی میشنویم، شما چه فکر میکنید؟ با هم تعدادی از پیام های تلفنی رو میشنویم و برمیگردیم، پس از اون با یک گزارش دیگه با شما همراه خواهیم بود. گزارشی درباره چهره شناخته شده ایرانی، نسرین ستوده.
وقتی که شنیدم که شیخ حسن روحانی گفت اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت، خداییش میخواستم با سر برم تو دیوار. آخه شیخ حسن، مگر سند ملک ایران به نام پدر شما آخونداست که اینجوری از مملکت و جان مردم مایه میگذارید؟ شما آخوندا هیچ اعتقاد و احترامی به فرهنگ و آداب و رسوم ایران و ایرانیان ندارید، چه برسه به استقلال و عزتش. شما در این 40 سال وابستگی کامل به روسا و چینیا داشتید، حرف از کدوم استقلال میزنی؟ و شما بجز خفت و خاری چیزی دیگه برای ایران و ایرانیان به ارمغان نیاوردید، حرف از عزت میزنی؟ خواهشن از خودتون مایه بذارید که این بار ملت ایران فریب شما را نخواهد خورد. یادمون نره که اگر این نظام امروز سر کاره، نتیجه آن بیخردی ماست که رفتیم و با بیخردی محض بدون دانستن و آگاهی از محتویات جمهوری اسلامی ریختیم به صندوقها جمهوری اسلامی. آری، این نتیجه کار آن روز ماست که امروز به این روز سیاه گرفتاریم. و حالا هم عده از هموطنان مدام زنگ میزنن که ای کاش جنگ بشه، تنها را جنگ. خیر قربان عزیزان، جنگ باعث میشه که این نظام میخش بیشتر کوفته بشه. برداشتن این نظام فقط یک راه داره: اتحاد، همبستگی و غیرت ملت ایران، ولا غیر.
خدمت ملت عزیز ایران عرض می کنم. ببینید چند وقت است که حکومت ملایان و امریکا دنیا رو سر کار گذاشتند. کدام عقل سلیم باور دارد که جمهوری اسلامی بعد از این همه هزینه در سوریه و عراق و یمن و لبنان و غیره که به قیمت فقر و نابودی ملت ایران تمام شده، ممکن است تغییر رفتار دهد که امریکا منتظر مذاکره است؟ با توجه به اینکه خودمان بهتر می‌دانیم چه قدرت‌هایی این حکومت عقب مانده را به ملت ایران تحمیل کرد، حال نتیجه می‌گیریم باید ما ملت ایران باعث سرنگونی این رژیم شویم. بقیه یک نمایشنامه طنز است برای سرگرمی من و شما.
بله، شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی بودید، اما صحبت شد پیش از این پیام‌های تلفنی صحبت کردم از نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که شهره‌ای شناخته شده است و در زندان به سر می‌بره خانم ستوده. خانم ستوده باز هم یک جایزه دیگر رو به ارمغان آورده برای خودش، جایزه بلژیکی، که شهرام میدیان درباره این جایزه بیشتر برای ما میگه.
به دنبال دریافت چند جایزه جهانی بعد از ظهر جمعه 3 خرداد ماه جاری، نیز جایزه بزرگ دیگری به نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین، تعلق گرفت. این جایزه لودویک تراریو نام دارد که از آن به عنوان عالی‌ترین جایزه کانون وکلای دادگستری بروکسل یاد می‌شود. مراسم اهدای این جایزه در دیوان عالی بلژیک برگزار شد و در آن قاضی حقوق بشر اتحادیه اروپا، رئیس کانون وکلای فرانسه و رئیس انستیتوی حقوق بشر وکلای بروکسل حضور داشتند. هیئت داوران جایزه حقوق بشری لودویک تراریو در 3 شهریور ماه سال پیش در حمایت و پشتیبانی از نسرین ستوده تصمیم گرفت 23 جایزه خود را به این حقوقدان و وکیل زندانی تقدیم کند. این جایزه را به نیابت از نسرین ستوده، پرستو فروهر، هنرمند نقاش از آلمان و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، دریافت کردند. این جایزه حقوق بشری 34 سال پیش نیز به نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی و یکی از مخالفان سرسخت تبعیض نژادی در این کشور، تعلق گرفته بود. انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک که به مراسم اعطای جایزه نسرین ستوده دعوت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای حاکم بر این مراسم اینطور گفته:
بیشتر سخنرانان رؤسای کانونهای وکلا بودن از وضعیت ناگوار حقوق بشر در ایران، از بیقانونی و عدم احترام به قانون از سوی مسئولان دولتی و از کارهای مدنی و انسانی خانم ستوده سخن گفتند. از مبارزه ایشان علیه اعدام به ویژه اعدام کودکان زیر 18 ساله، اعتراض به حجاب اجباری، دفاع از زندانیان سیاسی و دختران خیابان انقلاب گفتند. نماینده کانون وکلای ژنو که یک خانم بود، نامه خانم نسرین ستوده به پسرش را که نامه معروفیه به فرانسه خوند و سالن را تحت تاثیر قرار داد. هر کدام از رؤسای کانونهای وکلا به نوبه خود به تفسیر درباره نسرین ستوده و حقوق بشر و قانون مداری سخن گفتند. نماینده کانون وکلای پاریس گفت ما وکلای اروپایی باید بلند شیم، هممون بریم تهران و در مقابل زندان اوین که نسرین ستوده اونجا زندانی بیگناه باید تظاهرات کنیم که مردم براش کف زدن. و آقای برتراند فاورو رئیس هیئت داوران جایزه حقوق بشری لودویگ کرارو به دستگیری های مکرر و اذیت آزار و بسته شدن دفتر وکالت و زندانی شدن محاکمات خانم ستوده با تاریخ ها و گفته های دقیقی که در محاکمات فا افتاده اشاره نمود.
جایزه حقوق بشری لودویگ تراریو در حالی به وکیل زندانی نسرین ستوده تعلق گرفته که وی نزدیک به یک سال پیش در منزلش در تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می برد. خانم ستوده در فروردین ماه امسال خبر داد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران او را به دلیل بر عهده گرفتن وکالت دختران موسوم به خیابان انقلاب به تشویق فساد و فحشا متهم و به 12 سال زندان محکوم کرده. سپس رضا خندان همسر خانم ستوده گفت از آنجا که او نسبت به این حکم اعتراض نکرده به طور خودکار رأی صادر قطعی تلقی می شود. نسرین ستوده در پرونده دیگر نیز با احکام تازه‌ای به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که بر پایه ماده 134 قانون مجازات اسلامی 12 سال آن قابل اجراست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید در اینجا یک سری هم بزنیم به انتخابات پارلمان اروپا که از پنجشنبه گذشته در 28 کشور اروپایی آغاز شده، روز دوشنبه هم قرار پایان پیدا کنه. 427 میلیون شهروند کشورهای اروپایی میتونن تو این انتخابات شرکت کنن. رقابت‌های انتخاباتی جاری هم برای کسب 751 کرسی در دوره 5 ساله انجام میشه. فرهاد سلمانیان و جزئیات بیشتر.
انتخابات پارلمان اروپا روز شنبه در کشورهای جمهوری چک، مالت و اسلواکی ادامه یافت. بریتانیا و هلند نخستین کشورهایی بودند که پنج شنبه گذشته انتخابات را آغاز کردند. قرار است نتایج اولیه از یک شنبه شب اعلام شود. در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور نمایندگان خود را در پارلمان از دست می‌دهد و شمار نمایندگان پارلمان اروپا به 705 نفر کاهش می‌یابد. تعداد کرسی‌های پارلمان برای هر کشور به جمعیت آن بستگی دارد. آلمان با 96 نماینده بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد. قبرس، مالت و لوکسامبورگ هر کدام با 6 نماینده کمترین کرسی‌ها را در اختیار دارند. هر عضو اتحادیه باید انتخابات را بین دوم تا پنجم خرداد ماه برگزار کند. آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش روز یک شنبه انتخابات پارلمان اروپا را برگزار می‌کنند. در هلند، سوسیال دموکرات‌ها برنده انتخابات بودند. بعضی ناظران سیاسی انتخابات این دوره پارلمان را مهمتر از گذشته می‌دانند. آنها می‌گویند به دلیل رقابت جدی‌تر میان حزب‌ها و جریان‌های مدافع اروپا در یک سو و گروه‌ها و احزاب ملی‌گرا و راستگرایان افراطی اروپا در سوی دیگر که اغلب مخالف کار اتحادیه در شکل کنونی آن هستند، این دوره اهمیت بیشتری دارد. در پارلمان کنونی احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها به ترتیب بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارند و طبق بعضی نظرسنجی‌ها ممکن است این حزب‌ها اکثریت خود را در پارلمان آینده از دست بدهند. بر همین اساس ممکن است احزاب لیبرال و سبزها در کنار ملی‌گرایان و جریان‌های راستگرای منتقد اتحادیه اروپا کرسی‌های بیشتری به دست بیاورند. قرار است نهمین پارلمان اروپا دوره کاری جدید خود را در هفته دوم تیر ماه آغاز کند.
از انتخابات پارلمان اروپا شنیدیم. اجازه بدید که از انتخابات پارلمان اروپا هم گذر کنیم، بریم به ایران، جایی که غذای سگ و گربه در ردیف کالاهایی قرار گرفته که مشمول تعرفه ممنوعیت واردات شدند. مهدی نیازی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت این خبر رو اعلام کرده، خبری که برای صاحبان حیوانات خانگی لااقل در ایران خبر نگران کننده ای میتونه باشه. به گفته آقای نیازی در سال 96 واردات غذای سگ و گربه 10 میلیون دلار بود، در سال 97 به 7 میلیون دلار کاهش پیدا کرد و امسال با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد. و جالب ترین نکته ای که ایشون گفته اینه که واردات غذای سگ و گربه برای مصارف لوکس نبوده، چون از سگ‌ها در ماموریت‌های نیروی انتظامی، هلال احمر و آتش نشانی هم استفاده میشه. اما اگر نگاه دولتی به این کالای مصرفی شهروندانی که صاحب حیوان خانگی هستند، برای حیوانات خانگی اونها یک کالای لوکس نیست، دلیل ممنوعیت ورود رو در چه باید جستجو کرد؟ پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران با ماست تا به این پرسش پاسخ بده.
سلام. من فکر کنم این اتفاقی که افتاده بیشتر از این که یک تصمیم اقتصادی باشه یک تصمیم احساسیه و در واقع یه جوی بود که یه مدت داشتن به وجود می آوردن. بعضی از خبرگزاری ها می رفتن به صورت هدفدار از افراد می پرسیدن که آیا شما می دونین که ایران غذا برای سگ و گربه ها داره وارد میشه. خیلی سوال غیر علمی و غیر منطقی بود و خیلی هم احساسی جواب می دادن آخر وای چه کار زشتی یا از این صحبت ها. ولی دقت کنین واقعا غذای سگ و گربه در کشور یک کالای لوکس لزوما نیست، به خاطر اینکه از چند منظر میشه به این داستان نگاه کرد. اولین داستانش، حالا اگه بحث حقوق حیوانات رو اصلا بذاریم کنار، بحث اقتصادیشه که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که به هر حال سگ‌ها و گربه‌ها هم دارن زندگی میکنن، افراد هم حیوان دارن و احساس کنیم که این قضا اگه بخواد نباشه چی قراره جاده.
آقای محبی، این رو ما میبینیم که خود مسئولان هم میگن که یک کالای لوکس نیست. اما اگر کالای لوکس نیست، با توجه به اینکه بعضی از خبرگزاری ها که نزدیک به محافظه‌کاران هستن یا اصولگرایان، مثلا مثل خبرگزاری تسنیم، میگه که واردات این کالا در نخستین ماه امسال 5 برابر سال قبل بوده و میگه پیشتر هم خبر داده بوده که آمار گمرکات نشان دهنده این قضیه هست. نگرانی از واردات این کالا چیه؟ آیا این کالا در انحصار شخص خاصی هست و مسئله سیاسی و فراتر از مسئله که ما در ظاهر داریم میبینیم پشتشه؟
نه، در انحصار شخص خاصی واقعا نیست، ولی همینو من داشتم توضیح میدادم که این یه تصمیم احساسی بوده گرفته شده به نظر من.
به چه معنا احساسی؟ چگونه است که یک کمچه تصمیمی
داره؟ چند تا نکته داره. اولا خودشون دارن میگن 10 میلیون بوده، حالا شده 7 میلیون، پس چجوری میتونه امسال 5 برابر شده باشه نسبت به پارسال؟ خب پس این خیلی منطقی نیست. نکته دوم این که اون 3 میلیون دلاری هم که در واقع کم شده امسال به خاطر بالا رفتن ارزش دلاره و در واقع محدود شدنی که خیلی از افراد خودشون رو محدود کردن. و شما یه نکته ای در نظر داشته باشین، اگه شما دلار 10 تومن قیمتش رو فرض کنین، 7 میلیون دلار میشه 70 میلیون میلیارد تومن و در واقع کالایی که ارزش وارداتش 70 میلیون میلیارد تومن باشه میتونه یک بازار تا 3 برابر خودش، تقریبا یه بازار 210 میلیارد تومانی رو تو ایران ایجاد کنه و این یک بازار خرده فروشی بسیار بزرگه. و ببینید چه خانواده هایی که ارتزاقشون از این راه بوده و در واقع داره این الان محدود میشه. اصلا بحث بهداشتش رو بذارین کنار و همه حرفا، هرچند که زمانی که غذای مناسب در دسترس حیوانات خانگی نباشه، اونا میتونن بیماری هایی براشون ایجاد بشه تو کشوری مثل ما که آنفولانزای مرغی داریم و تب کریم کنگو داریم و صاحباتشون رو آلوده کنن. از طرف دیگه این کالا اگه وارد نشه، جاش باید چی مصرف بشه؟ جاش باید گوشت مصرف بشه و مرغ مصرف بشه.
غذاهای داخلی چگونه است؟
خب حالا همینو میگم خدمتتون. غذای داخلی باید از چی ساخته بشه؟ باید از گوشت و مرغ ساخته بشه دیگه، درسته؟ کالایی مثل غذای سگ و گربه در کشورهایی تولید میشه که پروتئین ارزون داره. ما در کشورمون پروتئینمون گرونه. ما همیشه به غیر از این دوره محدود خاصی که با ارز دولتی داره گوشت وارد کشور میشه، ما همیشه جریان قاچاق گوشت به داخل کشورمون بوده. یعنی چی؟ یعنی کالای جایگزینی که قراره بیاد جای این غذای سگ و گربه رو بگیره چه کالاییه؟ گوشت و مرغ. گوشت و مرغ غذای آدماست. خب فکر نمی‌کنن این 210 میلیون دلار چه افزایش قیمتی میتونه تو اون کالا ایجاد کنه؟ اون حجمی که قراره وارد نشه از کجا قراره جبران بشه؟
سپاسگزارم. سپاسگزارم پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران که نگاهی داشت به ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه. در ادامه با شما همراه هستیم همچنان با مجله شامگاهی. هیچ جا نرید، جایی تکون نخورید. تا لحظات دیگه امیر مصدق کاتوزیان یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا با شما خواهد بود با برنامه شنیدنی و چالشی دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعزام 1500 نیروی نظامی آمریکایی به خاورمیانه. بسیاری از ناظران اعلام این خبر را از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در روز جمعه به حساب تازه‌ترین شاهد افزایش تنش میان ایران و آمریکا گذاشتند. اقدامی که به دنبال اعزام ناو جنگی ابراهام لینکلن، سیستم پاتریوت و بمب افکن‌های B-52 به منطقه در هفته‌های گذشته روی می‌دهد، با هدف اعلام شده مقابله با تهدید ایران و حفظ ثبات در خلیج فارس و فراتر از آن. حملات حوثی‌ها، اقدام یک مقام ارتش آمریکا در مسئول دانستن سپاه پاسداران برای انفجار 4 نفتکش تجاری در فجیره، حمله اعلام شده به منطقه سبز عراق و پیش از همه اینها هشدارهای مکرر ایران به بستن تنگه هرمز در صورتی که ایران نتواند نفت صادر کند، از جمله عوامل دیگر بالا گرفتن تنش در منطقه بوده است. سیاست اعمال فشار حد اکثری کاخ سفید بر جمهوری اسلامی ایران در شرایطی روی می دهد که هم واشنگتن و هم تهران می گویند قصد جنگ ندارند. گیریم که هر یک به زبانی هم می گوید اگر طرف مقابل ماشه اول را بکشد بی‌اعتنا نخواهد نشست. بگذاریم که مقام های ایران گاهی می گویند آمریکا جنگ نخواهد کرد یا از جنگ می ترسد و گاهی دیگر می گویند حتی اگر ایران بمباران شود تسلیمی در کار نخواهد بود. جدالی لفظی که طرف دیگر آن در هفته گذشته هشدار در باره از میان رفتن ایران بود. علاوه بر این در هفته گذشته کمیته سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها را در حمایت از لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله به ایران رد کرد. رقابت‌های حزبی، اختلاف نظرهای درون حزبی و تمایز گفته‌ها و دیدگاه‌ها در کابینه آمریکا چه اثری بر مناسبات واشنگتن و تهران دارد؟ سیاست داخلی آمریکا چه چشم‌اندازی را در زمینه افزایش و کاهش تنش در مناسبات آمریکا و ایران ترسیم می‌کند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه زنده این هفته دیدگاه‌ها با این پرسش‌های اصلی از 3 میهمان برنامه، هر سه در واشنگتن. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر و تحلیلگر سیاسی، شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و سیاست داخلی آمریکا و کوروش همایون‌پور، معاون دانشکده دانشکده مطالعات حرفه‌ای در دانشگاه جورج واشنگتن و صاحب نظر در تحلیل رقابت‌های سیاسی داخل آمریکا. با کلیات شروع کنیم. سوال اول از هر سه مهمان. حرف تازه‌ای نیست که سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی همون کشوره. حالا فرض کنیم ما برای در دام کلیگویی نیفتادن اضافه کنیم که این جمله نه لزوماً به طور مطلق بلکه کم و بیش و تا حدی درسته. با این فرض مهمترین عامل تعیین کننده در سیاست داخلی آمریکا که چشم‌انداز افزایش و کاهش در مناسبات، یعنی کاهش تنش در مناسبات واشنگتن و تهران رو ترسیم و تعیین میکنه چی؟ اول شما آقای نفیسی.
در وضعیت فعلی عامل اصلی که مخالفت یا موافقت با جنگ با ایران رو تعیین میکنه درست در خطوط موافقت یا مخالفت با پرزیدنت ترامپه، یعنی عمدتاً کسانی الان با هر نوع جنگ مخالفن در منطقه علیه ایران که با ترامپ هم مخالفن، و از طرف دیگر موافقان پرزیدنت ترامپ با اقدامات جنگی هم موافقن. این خطوط کاملا مشخصه. مثلا آقای سناتور مورفی علیه جنگ، در صورتی که و بسیار منتقد از پرزیدنت ترامپ، و از اون طرف آقای لینزی گراهام که موافق ترامپ، بسیار موافق جنگ با ایران هم هست.
آقای نفیسی، خود آقای ترامپ که میگه که نمیخواد جنگ کنه، بنابراین چرا ترامپ محور این اختلاف نظر هست؟
گفتن یک چیزی است و عمل کردن چیز دیگه است. یعنی از لشکرکشی که به منطقه خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته، ما نتیجه میگیریم که مقدمات یک جنگی در حال تهیه شدنه، و آقای ترامپ هم همیشه معتقده که طرف نباید دست شما رو بخونه و مسئله غافلگیری براش بسیار مهمه.
چرا مقدمات مهار کردن در نظر نمیاد و مقدمات جنگ در نظر میاد؟ چون اونم یه تفسیر دیگه یه دیگه که مثلا ممکنه که این نیروها اعزام میشن یا شدن برای مهار کردن تهدید ایران.
تهدید ایران با ناوگان ارتشی و دریایی لزومی نداشت، کما اینکه چندین سناتور آمریکایی، خانم فنشتاین، آدم شیف و رنپال و دیگران مکررن گفتن که این ما بودیم که ایران رو واقعا به این حالت جنگی انداختیم و لزومی نداشت. و مهار کردن ایران از طریق اقتصاد و از طریق در واقع یک نوع محاصره دریایی کاملا موفقه و احتیاج به روی کرده نظامی نیست. توجه داشته باشید که الان هم تصمیم گرفتن یا نتیجه گرفتن، ارتش آمریکا نتیجه گرفت که عملیات سابوتاژ در نزدیک بندر الفجیره و
خرابکاری.
همچنین و عملیات خرابکاری در نزدیک بندر الفجیره یا خط شمالی جنوبی نفت عربستان، اینها رو مستقیما دیگه به ایران منتسب کردن، و بنابراین تمام این مقدمات یک حالت آرایش جنگی رو بیشتر به خودش گرفته تا یه حالت مهار کردن رو.
پس من پاسخم رو گرفتم. شما میگین که مخالفت یا موافقت با دونالد ترامپ که الان تعیین کننده ترین عامل برای تعیین چشمانداز افزایش یا کاهش تنش در مناسبات واشنگتن و تهران. بذارین ببینیم که آقای نفیسی چی فکر میکنن در این مورد. آقای نفیسی، معذرت میخوام، آقای سمی چی فکر میکنن در این مورد؟ آقای سمی.
با درود خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار محترم رادیو فردا، بایستی عرض بکنم که در مورد این مسئله، اون چی که واقعیت هست اینه که چندگانگی حتی در خود دولت آقای ترامپ هم وجود داره. برای اینکه ببینید، آقای ترامپ در داخل دولتش یه سری افراد بسیار تندروی هستند که قبل از اینکه حتی به دولت ایشون بپیوندند، علاقمندی به درگیری نظامی یا مداخله نظامی در خاورمیانه به خصوص ایران رو داشتن، از جمله آقای بولتون، از جمله آقای پامپئو که الان هم خب بر مسند مقام های امور بین الملل امریکا هم هست،
مشاور امنیت ملی امریکا اولی و دومی وزیر خارجه امریکا،
وزیر خارجه دقیقا. اما از طرف دیگه افرادی هم هستن به خصوص امرای ارتش امریکا که اونها به خاطر درگیری های نظامی که امریکا چه در عراق، چه در افغانستان و جاهای دیگر داره، و از طرف دیگه افراد سیاسی
توی کاخ سفید که بر این باور هستن که چون آقای ترامپ کسی بوده که این قول رو داده به مردم که نه تنها جنگ های خارجی امریکا رو پایان میده و خورده گرفته از آقای اوباما و آقای جورج دبلیو بوش پیش از ایشون به خاطر وارد کردن امریکا به جنگ های مختلف و پایداری اون جنگ ها، الان اون افراد سیاسی کاخ سفید هستن که میخوان مانع از این بشن که آقای ترامپ وارد یه همچین مقوله دیگری بشه. اینا همه از یک طرفه. از طرف دیگه خب نمایندگان مجلس نمایندگان که الان در دست دموکرات ها هست به شدت مخالف هر گونه درگیری امریکا خارج از اینجا هستند و جمهوری خواه هم حتی بین اونها هم اختلاف عقیده ای وجود داره.
بسیار خوب آقای سمی، برای اینکه اینا رو بشکافیم وقت داشته باشین، اجازه بدین همینجا نگه داریم تا ببینیم که شما که گفتید که تمایزا در خود کابینه آمریکا، کابینه دونالد ترامپ از یه طرف و اختلاف نظر درون حزبی در هر دو حزب عاملایی هستند که ترسیم میکنن چشمانداز افزایش یا کاهش تنش میان تهران و واشنگتن. و آقای همایون پور، شما کدوم عامل رو میبینید به عنوان عامل موثر؟
بله، با سلام به شنوندگان، من یک کمی نظرم و تحلیلم از کل این جریان متفاوته با دوستان. به نظر من ما باید نقطه آغاز رو اینجا بگذاریم که همینطوری که دوستمون آقای سمی گفت، پومپئو و به خصوص بولتون و اسرائیل و عربستان سعودی و طرفداران اسرائیل در داخل آمریکا مثل سازمان ایپک، اینها از همون اول همه تیز کردن که به ایران حمله کنن و تمام تلاش و نیروشون رو در این راه گذاشتن. این فرض اولیه‌مونه. بعد روی این سیاست‌های خود آقای ترامپ و اون اختلافات درونی حکومتی و احزاب و اینا پیش میاد که بهش اشاره شد، ولی به نظر من کل این جریان یه عمل انحرافیه برای آتش دامن زدن به این آتش تنش بین ایران و آمریکا، به خاطر اینی که حواس ملت رو به اون معطوف کنن و این فروش اسلحه به عربستان و امارات رو با دور زدن کنگره به انجام برسونن. هدف اصلی به نظر من اونه و این اعلام شریعت اضطراری که دیگه احتیاجی به تصویب کنگره نیست برای فروش اسلحه، و اینی که اگه میخواستن اون کارو بکنن، مسئله قتل فجیع جمال قاشقچی و بعد حتی در یه مرحله پایین‌تر مبادلات و منافع تجاری خانوادگی خود آقای ترامپ، دامادش آقای کوشنر، دخترش، همه اینا با مقامات سعودی و اماراتی، اینا دوباره همه رو خواهد شد، دوباره مطرح خواهد شد برای جلوگیری از هر گونه به اصطلاح دوباره مطرح شدن این قضایا. اینا دارن این مسئله تنش با ایران دامن میزنن که به اون هدف برسن.
ممنون
این
آقای...
به طور مختصر نظر منه.
ممنون آقای همایون پور. حالا سوال دوم از سرس مهمون. آقای نفیسی، کدام تفاوت مواضع در سنا و مجلس نمایندگان تعیین کننده بوده و خواهد بود برای افزایش یا کاهش تنش میان تهران و واشنگتن؟
مهمترین چیزی که اتفاق افتاد و بهش هم اشاره کردید در روابط در کمیته روابط خارجی سنا بود که گفتن که ترامپ میتونه بدون اجازه مجلس وارد جنگ با ایران بشه. توجه بفرمایید که از سال 2003 تا به حال یک نوعی مجلسین رو دور میزده پرزیدنت با یک اجازه که گرفته بوده که میتونسته بدون اجازه مجلس، که اصلا توجه داشتید قانون اساسی آمریکا مجلسه که اعلام جنگ میکنه نه پرزیدنت، و از اون زمان تا به حال این اختیار گرفته شده از مجلسین و به ریاست جمهوری داده شده و دوباره کمیته روابط خارجی سنا تایید کرد وقتی که دموکرات‌ها سعی کردن این را از پرزیدنت بگیرن، تایید کرد که نه، میشه بدون اجازه مجلسین جنگ را آغاز کنه. این بسیار چیز پراهمیت و قابل توجه است.
ولی باز باید بره مجلس برای اینکه بودجه رو بگیره و کارهای دیگه رو
چند؟ برای بودجه باید برای مجلس بره، ولی برای اعلام جنگ لزومی نداره. و یه موضوع رو میخوام در مورد توجهی که دادن دوست عزیز ذکر کنم. در خطوط ایدئولوژیک به خصوص حمایت از اسرائیل نمیشه این رو چندان موثق دونست، به خاطر اینکه مثلا آقای جری نادلر که یک سناتور بسیار مهمی است، رئیس کمیته روابط خارجی است یا در کمیته روابط خارجی است، ایشون مخالف جنگ با ایرانه و ایشون حامی اصلی اسرائیل در مجلس و هر زمان که لازم بوده در طول خدمات درازمدتی که داشته کمال کوششی کرده برای حمایت از اسرائیل. ولی وقتی که به جنگ میرسه و حتی در مورد برجام، این سناتور دوراندیش معتقده که بایستی با ایران کنار اومد، برجام رو حفظ کرد و به هیچ وجه وارد ارتباطات جنگی با ایران نشد. بنابراین یه مقداری از این لحاظ ما باید مواظب باشیم و همجور که عرض کردم مسائل ساده تر مثل همین مسئله مخالفت با ترامپ، یا این که گفته بشه که ترامپ برای این که از هان متوجه فروش اسلحه نباشه به امارات و به عربستان این بلوار رو انداخته، اینم به نظر من بعیده. ممکنه یکی از فواید جانبیش باشه، ولی اینکه قصد اصلی باشه نه، به خاطر اینکه ایالات متحده به عناوین مختلف میتونه اسلحه برسونه به اینها و بعدن پولش بگیره، یا اصلا پرزیدنت ترامپ که نشون داده که هیچ نوع اطاعتی از مجلسین نداره. بنابراین لازم نبود که این همه قوغا را بندازن برای فروش اسلحه.
بسیار خوب. حالا آقای همایونپور در نوبت خودشون میتونن که نظر خودشون رو در مورد این نکته انتقادی، دو تا نکته انتقادی که شما گفتین، اسرائیل و اسلحه بگن. ولی بذارین از آقای صمیمی هم بپرسم که در مناسبات مجلس نمایندگان و سنا و داشتید توضیح میدادید در درون دو حزب عامل تعیین کننده ای میبینید که بتونه عامل افزایش و تنش کاهش میان آمریکا و ایران بشه یا باشه؟
بایستی عرض بکنم که بله، عاملی که میتونه باعث کاهش تنش باشه اینه که واقعا چقدر افراد دولت آقای ترامپ با واقعیت و با شفافیت هرچه تمامتر با نمایندگان مجلس روبرو بشن. تا اونجایی که الان دیدیم حداقل شخص وزیر خارجه آقای پامپئو سعی نکردن از اون دیدگاه با مجلس نمایندگان صحبت بکنن. به خاطر همین هم نمایندگان دموکرات، حالا چه در سنا و چه در مجلس نمایندگان، به ایشون خورده گرفتن که اونچه که واقعیت بوده رو به ما مطرح نکرده.
مقصودتون اون نکته ایه که ازشون پرسیدن که آیا مثل جنگ عراق خواهد بود و به جنگ خواهند رفت یا نخواهند رفت، یا میتونن یا نمیتونن، و ایشون گفتش که مسئله حقوقیه و ایشون واردش نمیشه.
دقیقا یعنی در حقیقت از جواب دادن تفره رفت ایشون. اما برخلاف ایشون، کفیل وزارت دفاع امریکا آقای شنهان به آسانی گفتن که نه، ما هدفمون یه مقداری دور کردن ایران از مسئله درگیری در منطقه بوده و این کار رو به راحتی انجام دادیم، ما به اون هدفمون رسیدیم، که نمایندگان مجلس رو یه مقداری به راحتی بیشتری نزدیک کردن. و به خاطر همون هم هست که الان میبینیم این چندگانگی همچنان ادامه داره. ولی خب افراد حزب جمهوری خواه به هر دلیلی به صورت کورکورانه تا حد زیادی دارن از آقای ترامپ حمایت میکنن، اما عده‌ایشون هم هستن به خصوص در سنا، چون 36 نفرشون بایستی در انتخابات مجدد سال 2020 شرکت بکنن و میدونن که اگر امریکا وارد جنگی بشه یا وارد مخاطره نظامی بشه براشون سختی به وجود میاره در انتخابات مجددشون، بسیار به رئیس جمهور فشار وارد میکنن که از هر گونه مجادله نظامی خودداری بکنه.
ممنون آقای نفیسی. آقای همایون‌پور، شما یه نکته‌ای دارید که در مورد دو خورده‌ای که آقای نفیسی گرفتن بدین تا بعد در مورد مسائل درون حزبی، درون هر حزب و بین کنگره و سنا یه صحبتی بکنین؟
بله، خیلی مختصر میگم، نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم. به نظر من نسبت حرف اولیشون هیچ منافاتی به حرف من نداره. آقای نادلر نماینده کنگره یا دیگران میتونن خیلی با جنگ مخالف باشن و در اون راه گام بردارن، ولی این جلوی رژیم عربستان سعودی و دولت نتانیاهو و ایپک رو نمیگیره که از اون بعد در جهت مخالف تمام تلاش خودشونو به کار ببرن. بنابراین این من هیچ منافاتی در این دو حرف نمیبینم. یه نکته‌ای که باید اینجا چیز کنیم اینه که تمام این دلایلی که دولت آمریکا و مقامات آمریکایی برای افزایش تنش نام بردن، حمله به کشتی‌ها، حمله به خط لوله نفت، حمله به منطقه سبز بغداد، همه و همه اینها، اینا هیچ دلیل و هیچ مدرک و هیچ سندی رو در این زمینه ارائه ندادن. فقط و فقط میان اینا رو میگن، حتی در حدی که ژنرال انگلیسی که نفر دوم اون عملیات عراقه فرداش بلافاصله اومد گفت نه ما همچین افزایشی در عملیات ایرانی ها و نیروهای طرفدار ایران رو ندیدیم و موضوع رو منکر شد. و همین دیروز یه دریادار اسمش رو فراموش کردم، مال وزارت دفاع آمریکا، باز اومد همینا رو تکرار کرد، گفت نه ما مدرک داریم فلان، ولی باز هیچی ارائه نداد. بنابراین اینا به نظر من همه، من میگم یعنی این کارا از دولت ایران بر میاد، ولی تالا هیچ گونه سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده از طرف آمریکا. و این خودش به نظر من این بیشتر تاکید میکنه این موضوع رو که این یه جنجال ساختگیه.
بسیار.
البته امکان جنگ رو من به هیچ وجه دست کم نمیگیرم، چون وقتی تنش زیاد میشه هر اشتباه کوچک از هر طرف ممکنه مثلا به جنگ بیانجامه، ولی به نظر من این مسئله که بیشتر این جنجال ساختگیه صحیح میاد.
ممنون آقای همایون‌پور. کمتر از 4 دقیقه به پایان میزگرد داریم، یه سوال از هر 3 مهمان و 1 دقیقه برای هر مهمان. اولین سرفصلی که در سیاست داخلی آمریکا باید دنبال کرد که برای مناسبات تهران و واشنگتن پیامد میتونه داشته باشه کدومه؟ آقای نفیسی اول شما، 1 دقیقه.
اون چیز که میتونه پیامد داشته باشه این است که ایران اون استراتژی که در پیش گرفته ظاهرن و استراتژی تهاجمی است، این فکر میکنم که دیگه به مرز خودش رسیده باشه از لحاظ تحمل آمریکا، و بسیار خطرناکه اگر همچی استراتژی از طرف ایران در پیش گرفته شده باشه.
در داخل آمریکا چه؟
در داخل آمریکا البته اون چیزی که میتونه بسیار مؤثر باشه این است که خب مردم آمریکا یه مخالفتای نشون بدن. برای دقت داشته باشید که تنفر از رژیم جمهوری اسلامی ایران و کارهایی که میکنه اونچنان در مجلسین و در جاهای دیگه هست که امکان این که یک حمایت وسیعی در داخل آمریکا ایجاد بشه به هیچ وجه وجود نداره.
ممنون آقای نفیسی. آقای سمی، پاسخ شما، اولین سرفصلی که باید بهش چشم دوخت برای فهمیدن چشمانداز مناسبات تهران و واشنگتن.
مهمترین امر اینه که ببینیم این کسانی که میخوان بین امریکا و ایران حداقل آشتی برقرار بکنن یا رابطه ای رو برقرار بکنن تا چه حد حرفشون میتونه خریدار داشته باشه، من جمله عمان، من جمله آلمان، من جمله چین و روسیه. ببینیم اینها تا چه حد میتونن کاربری داشته باشن، و از طرف دیگه ببینیم که نمایندگان هر دو تا حزب چقدر میتونن با همدیگه به تعامل برسن و با رئیس جمهور و وزرای کابینه بتونن به یک هماهنگی برسن. این از طرف امریکاست، در داخل ایران هم بایستی ببینیم که اصولگراها و اصلاح طلبها، تندروها و میانه‌روها چجوری میتونن با همدیگه به یک تفاهمی برسن که بیان و یک مذاکره‌ای رو ولو پشت صحنه پیش ببرن.
در داخل خود آمریکا آیا پیش انتخابات در درون هر حزب میتونه موردی باشه یا نه آقای سمنی؟ خیلی کوتاه.
در حال حاضر فکر نمی کنم، برای اینکه انقدر تعدادشون زیاده در حزب دموکرات که هر کدوم برای خودشون یه نقطه نظری دارن، تا این مسئله یه مقداری غربال بشه زمان می‌بره.
بسیار خوب. آقای همایون پور، حالا شما.
بله، به نظر من تعیین کننده ترین عامل این وسط شخص پرزیدنت ترامپه. همینطور که ما بارها و به کرات دیدیم در مورد سیاست‌های خارجی و داخلی، اگر ترامپ یه حرفی رو بزنه و بخواد اون انجام بشه، تمام اعضای کابینه، تمام اعضای کنگره که متعلق به حزب جمهوری خواه هستن و تمام متحدینشون همه دنبالش قطار میشن و هیچ کس دیگه هیچ حرفی نمیزنه. بنابراین به نظر من آقای ترامپ مهمترین عامل در تمام این جریان. و اون چی که ترامپ و خودش هم میذاری، خود
وقتمون تموم شد،
خودتون اول گفتین ترامپ نمیخواد، به نظر من نمیخواد جنگ بکنه و به نظر من ترامپ سعیش بر اینه که این جریانو چیز محدود کنه. ولی
ممنون.
اگر ایران
با سپاس از شما آقای کوروش همایون پور، آقای شایان سمی و آقای رسول نفیسی، معذرت میخوام و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.